بسم الله الرحمن الرحیم.
سخنرانی در جمع علمای نجف. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا زبان ما را از لغو نگه دار، دلهای ما را به خودت متوجه بفرما، ما را از غیر خودت منصرف بفرما، حب دنیا را از قلب ما بیرون کن، اخلاق نیک را در ما پا بر جا کن، ما را در پناه امیرالمؤمنین سلام الله علیه از هر بدی نگه دار، ما را نسبت به اسلام و مسلمین خدمتگزار قرار بده، ما را نسبت به علمای اسلام قدردان قرار بده، علمای اسلام را در هر جا که هستند حفظ بفرما، دیانت اسلام را کلمه اش را مقدم بر همه کلمات قرار بده. اللهم اعل كلمة الاسلام. رنج‌های پیامبر در دعوت به توحید. آقایان می‌دانند که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تنها قیام فرمود و در یک محیطی که همه با او مخالف بودند قیام فرمود و زحمت‌های زیاد، مشقت‌های زیاد، رنج‌های فراوان برد تا اینکه اسلام را به مردم ابلاغ فرمود. دعوت کرد مردم را به هدایت، دعوت کرد به توحید. آنقدر مشقت ایشان تحمل فرمود که گمان ندارم کسی طاقت آن را داشته باشد. بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمین به وظایف خودشان تا یک حدودی عمل کردند، اسلام را تقویت کردند، توسعه دادند اسلام را، تا اینکه یک مملکت بزرگ اسلامی در دنیا تشکیل شد که بر همه ممالک مقدم بود، به طوری که مکتوبشان در صحیح البخاری مضبوط است، مکتوبی را که به هرقل نوشتند و آنطوری که تاریخ ضبط کرده است، ایشان 4 تا مکتوب مرقوم فرمودند و به 4 تا امپراتور، یکی ایران، یکی روم، یکی مصر، یکی حبشه و عین مکتوب ایشان آنطوری که در ذهنم هست مضبوط است. عین مکتوب ایشان را به طوری که در ذهن من است در موزه ترکیه زیارت کردم. این 4 مکتوبی که مرقوم فرموده اند به مضمون واحد است، به 4 امپراتور، و آنها را دعوت به اسلام کرده اند و دعوت به توحید. این مقدمه بوده است، شالوده بوده است، از برای اینکه حقایق اسلام را به تمام دنیا، به تمام امپراتوری های دنیا ابلاغ بفرمایند و اسلام به آن نحوی که هست معرفی بشود به مردم. مع الاسف آنها جواب مثبت الا پادشاه حبشه نداده و لحاظا متوقف شده است آن دعوتی که رسول اکرم می‌خواستند بفرمایند و می‌خواستند اسلام را معرفی کنند. علی ای حال با رنج های فراوان، چه خود رسول اکرم و چه بعد از رسول اکرم، کسانی که متکفل بودند ریاست اسلام را، با رنج‌های فراوان اسلام را تقویت کردند و دست به دست این اسلام آمد تا الان که به ما محول شده است، به این طبقه‌ای که الان موجودند محول شده است. این طبقه موجوده اند که الان مسئول اسلام و مسئول احکام اسلام هستند و این مسئولیت به حسب اختلاف مراتب اشخاص فرق می کند. بعضی ها مسئولیتشان خیلی زیاد است و بعضی هم مسئولیت دارند، لکن به اندازه آنها نیست. برنامه زندگی و حکومت در اسلام. کسانی که مسئولیتشان خیلی زیاد است، دولت‌های اسلامی است، رؤسای جمهور اسلام، سلاطین اسلام، اینها مسئولیتشان خیلی زیاد است و شاید بیشتر از همه طبقات باشد. اسلام الان به دست این طبقه به حسب اراده خدای تبارک و تعالی تکویناً سپرده شده است و آنها مسئولند بر حفظ اسلام و حفظ وحدت کلمه اسلام و حفظ احکام اسلام و معرفی کردن اسلام را به دنیای متمدن دن، که گمان نشود اسلام مثل مسیحیت هست، فقط یک رابطه معنوی ما بین افراد و خدای تبارک و تعالی است و بس. اسلام برنامه زندگی دارد، اسلام برنامه حکومت دارد، اسلام قریب 500 سال تقریبا یا بیشتر حکومت کرده است، سلطنت کرده است، یا اینکه احکام اسلام در آن وقت باز آنطور اجرا نشده است که باید اجرا بشود، لکن همان نیمه اجرا شده اش ممالک بزرگی را و وسیعی را اداره کرده است، با عزت و شوکت از همه جهات، از همه کیفیات. اسلام مثل سایر ادیانی که حالا در دست است، شاید آنها هم در وقت خودش اینطور بودند، لکن سایر ادیانی که حالا در دست است، خصوصا مسیحیت که هیچ ندارد جز چند کلمه اخلاقی و راجع به تدبیر مدن و راجع به سیاست مدن و راجع به کشورها و راجع به اداره کشورها برنامه ندارد. گمان نشود که اسلام هم مثل آنها برنامه ندارد. اسلام از قبل از تولد انسان شالوده ی حیات فردی را ریخته است تا آن وقت که در عائله زندگی می کند. شالوده ی اجتماع عائله ای را ریخته است و تکلیف معین فرموده است تا آن وقت که در تعلیم وارد می شود، تا آن وقت که در اجتماع وارد می شود، تا آن وقت که روابطش با سایر وارد می شود، تا آن وقت که با سایر ممالک و سایر دول و سایر ملل هست. تمام اینها برنامه دارد، تمام اینها تکلیف دارد در شرع مطهر. اینطور نیست که فقط دعا و زیارت است، فقط نماز و دعا و زیارت احکام اسلام نیست. این یک باب از احکام اسلام است، دعا و زیارت یک باب از ابواب اسلام است. لکن سیاست دارد اسلام، اداره مملکتی دارد اسلام، ممالک بزرگ را اداره می کند اسلام، بر رؤسای جمهور اسلام، بر سلاطین اسلام، بر دول اسلامی است که اسلام را معرفی کند به عالم. تکلیف سران کشورهای اسلامی، حفظ وحدت کلمه. الان بر رؤسای اسلام، بر سلاطین اسلام، بر رؤسای جمهور اسلام، الان تکلیف است که این اختلاف جزئی موسومی را که گاهی دارند، این اختلافات را کنار بگذارند. عرب و عجم ندارد، ترک و فارس ندارد. اسلام، کلمه اسلام، پیغمبر اسلام، همانطوری که خودشان طریقه مبارزشان بوده است، باید آنها هم تبع اسلام باشند. اگر وحدت کلمه خودشان را حفظ کنند، اگر این اختلافات جزئی موسمی، اگر همه با هم همدست بشوند، 700 میلیون میگویند که جمعیت هست، اما 700 میلیون متفرق به قدر 1 میلیون هم نیست. 700 میلیون متفرق به درد نمیخورد، هزارها میلیون متفرق به درد نمی خورد. اما اگر این 700 میلیون 200 میلیونش 400 میلیونش با هم دست برادری بدهند، حدود خودشان را حفظ کنند، لکن در جامعه اسلامی که مشترک ما بین همه است، در کلمه توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است، با هم توحید کلمه کنند. اگر اینها توحید کلمه کنند، دیگر یهود به فلسطین طمع نمی کند، دیگر هندو به کشمیر طمع نمی کند. این برای این است که نمیگذارند شما متحد بشوید. بدانند آنها، میدانند هم، دستهایی که میخواهند منابع شما را از دستتان بگیرند، میخواهند ثروت شما را به رایگان ببرند، میخواهند ذخایر تحت الارضی و فوق الارضی شما را به یغما ببرند. آنها نمیگذارند که عراق و ایران با هم متحد بشود، ولی شما تکلیفتان این نیست. رؤسا تکلیفشان این است که بنشینند با هم تفاهم کنند، حدود و سقوط خودشان را حفظ کنند. هر کدام حدود و ثغورشان محفوظ، لکن آن دشمن خارجی که به شما اینقدر ضرر وارد می کند، در مقابل او توحید کلمه کنید. اگر توحید کلمه بکنید، یک مشت یهودی دوز در فلسطین است. بیش از 1 میلیون از مسلمین را بیشتر از 10 سال است که متفرق کردند و ممالک اسلامی نشستند، با هم عزا گرفتند. اگر توحید کلمه باشد، چطور می توانند اینها، این یک مشت یهود دوز، چطور می توانند فلسطین شما را از دستتان بگیرند و مسلمین را از فلسطین بیرون کنند و نتوانید هیچ کار بکنید؟ اگر توحید کلمه کنید، چطور هندوی بدبخت می تواند کشمیر عزیز را از ما بگیرد و از مسلمین بگیرد و هیچ کاری از آنها نیاید؟ سیادت در وحدت کلمه. تا وحدت کلمه نباشد، تا رؤسای اسلام وحدت کلمه را در خودشان ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختی‌های ملت‌های اسلام، بدبختی‌های اسلام، بدبختی‌های احکام اسلام، قربت اسلام و قرآن کریم، سیادت نمی‌توانند بکنند. باید فکر کنند، عمل کنند تا سیادت کنند، و اگر این مطلب را انجام بدهند، سید دنیا خواهند شد. اگر اسلام را آنطوری که هست به دنیا معرفی کنند و آنطوری که هست عمل بکنند، سیادت با شماست، بزرگی با شماست. الله العزت و الرسول و المؤمنین، لله العزه و لرسولهی و للمؤمنین. مسئولیت علمای اسلام. این راجع به آن دسته که رؤسای سیاسی ما هستند. دسته دیگر که علمای اسلام هستند و مراجع عالی مقام هستند، آنها هم مسئولیتشان خیلی زیاد است. خیلی زیاد. شاید به یک معنا مسئولیت علمای اسلام از همه کس زیادتر باشد. بر آنهاست که اسلام را آنطور که می‌دانند معرفی کنند بر دنیا. البته ما وسایل نداریم. این هم از بی‌عرضگی ماست. ما وسایل نداریم. همه ی وسایل دست دیگران است. مسلمین به ما هم مسلمین، علما به ما هم علما، ندارند یک دستگاهی که اسلام را ابلاغ کنند به دنیا و بگویند اسلام این است. یک کالای به این خوبی دست شما هست و نمیتوانید عرضه کنید به عالم که ما این را داریم. اسلام برای همه چیز، برای همه زندگی ما برنامه دارد. این را کی باید معرفی کند جز علمای اسلام؟ علمای اسلام کسر الله امثالهم با همه زحمت هایی که میکشند، با همه رنج هایی که میبرند، لکن مسئولیتشان زیادتر از این معانی است. خدای تبارک و تعالی به آنها عزت داده است، به آنها عظمت داده است، دیگران را تبع آنها قرار داده است، ملت را تابع آنها قرار داده است. اینها همه مسئولیت می آورد. همانطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت داشت و قیام کرد بر مسئولیت خودش، قیام کرد به مسئولیت خودش. باید قیام کرد به مسئولیت. باید اسلام را آنطوری که هست، نه آنطوری که حالا در دست مثلا 4 تا فرض کنید مقدس مآب فقط کتاب مفاتیح است و عرض می کنم که باید آنطوری که هست احکام اسلام را معرفی کرد. گفت به دنیا که ما یک همچو کالای بزرگی داریم، یک همچو قوانین مترقی داریم. محتاج نیستیم به این که در قوانین به کسی دیگر مراجعه کنیم. در هر بابی از ابواب قانون داریم ما. اسلام تکلیف معین کرده است، قانون معین کرده است. مسلمین محتاج نیستند به این که در قوانین تبعیت از غیر بکنند. الان جوانهای ما، این جوانهای دانشگاه ها، چه در اینجا، چه در ایران، چه در سایر ممالکی که هستند، اینها نمیدانند که اصل اسلام چه چیز است، یا اصلا مطلع نیستند که اسلام یعنی چه. اسلام را غیر از یک نمازی و غیر از یک عرض میکنم که طهارت و امثال ذلک، چیز دیگری را ادراک نکردند و اعتقاداتشان این است که خب ما اگر چنان چه بخواهیم مسلم بشویم و به اسلام عمل کنیم، چیزی ندارد که عمل کنیم. میگویند این را برای اینکه اسلام معرفی نشده است. این حرف، این مطلب را میگویند که چه برنامه ای اسلام دارد که ما عمل کنیم. خب فلان طایفه برنامه دارد، فلان طریقه برنامه دارد، برنامه زندگی دارد. ما زندگی میخواهیم. اسلام یک مطلبی است فردی ما بین انسان و خدای تبارک و تعالی، بیش از این چیزی نیست. بنابراین برنامه ای ندارد تا اینکه اسلام ندارد، برنامه ای ندارد تا اینکه ما عمل بکنیم. این برای این است که مطلع نیستند از اسلام، اطلاعی از احکام اسلام ندارند، خیال میکنند که برنامه ندارد اسلام. بر علمای اسلام است که این مطالب را تصویب کنند. البته خودشان با مسائلی که دارند نمیتوانند، اما تصویب این مطالب بر علمای اسلام است که تصویب کنند این مطلب را، که اسلام را، همه شؤون اسلام را، همه فنون اسلام را، همه احکام اسلام را بنویسند، بیان کنند، عرضه بدارند به دنیا. قوانین اسلام را در هر رشته‌ای که هست بنویسند، منتشر کنند. اگر موفق بشوند دستگاه فرستنده پیدا بکنند که به دنیا ابلاغ کنند، اسلام را آنطور که هست معرفی کنند به دنیا، بفهمد دنیا که ما چه داریم و با این که این را داریم اینطور زندگی میکنیم. این مسئولیت بزرگی است که به دوش علمای اعلام، اعلی الله کلمتهم، به دوش آنهاست. و شما آقایان، شما فضلای اعلام و علمای جوان هم مسئولیت دارید. آتیه اسلام به دوش شماست مسئولیتش. الان هم مسئولیت دارید و بسیار مسئولیت سنگینی است.